بسم الله الرحمن الرحیم. دائرة المعارف عرفانی، جلد اول، مجموعه مقالات. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل چهارم، فلسفه بهداشت و درمان، خودشناسی طبی. صفحه 204. فلسفه آشپزخانه. در هر منزلی آشپزخانه به مثابه خزانه رزق اهالی خانه است و بخش عمده و اصلی تلاش و درآمد اهالی خانه در آشپزخانه ذخیره شده و از آنجا به مصرف می رسد. آشپزخانه مدرن دارای دو رکن اصلی است: اجاق و یخچال. بخشی از مواد غذایی در یخچال منجمد شده و همه مواد حیاتیش را در فریزر از دست می دهد و سایر مواد غذایی آن هم می میرد و حتی تبدیل به توفاله و سموم می شود. و بخش دیگر از مواد غذایی بر روی اجاق با حرارت بالا آنقدر می پزد و نیم سوز می گردد که تقریبا هیچ ماده حیاتی باقی نمی ماند و مواد پروتئینی و قندی و نشاسته‌ای و چربی آن تبدیل به موادی به غایت ثقیل و غیر قابل هضم شده و جنبه ای از آن در تهدیگ تبدیل به انواع سموم می گردد که برای ما ایرانی ها لذیذترین بخش غذا محسوب می شود. بدین طریق آشپزخانه در هر خانه در واقع کارخانه تبدیل غذا به ثغر است، یعنی آشپزخانه در پای جهنم هر خانه ای هستند که غذاهای طبیعی و بهشتی را تبدیل به توفاله و سم و ثغر دوزخ می کنند، یعنی رزق حلال و حل شونده را مبدل به رزق حرام و لاینحل در وجود انسان می سازند. زیرا یخ و آتش دو عرصه نابودی حیات است. فریزرها نماینده هرس و طمع و کفر بشرند و این هرس بر روی اجاق به اشتعال در می آید و رزق را می کشد و جسد تباه شده غذاها به بدن ما می رسد. آشپزخانه های مدرن یکی از اساسی ترین منابع اسراف و حرامسازی رزق و تولید انواع امراض مدرن می باشند. این آشپزخانه ها جهنم های سرخانه محسوب می شوند. حکمت روانکاوی و رواندرمانی. روانکاوی و روانشناسی و رواندرمانی آن علمی بوده که در نزد عارفان و حکیمان و علمای بزرگ اسلامی همچون ابن سینا بوده که به طرزی معجزه آسا مبادرت به درمان انواع جنون و روانپریشی می نمودند. حکمت‌های مثنوی مولوی مملو از درس‌های روانکاوی و رواندرمانی است که متأسفانه هرگز از این منظر نگریسته نمی‌شوند. همه حکایات عرفانی ما نیز این گونه‌اند و بایستی اساس روانشناسی و رواندرمانی اسلامی قرار گیرند تا از جنون فرویدیسم نجات یابیم. آنچه که امروزه تحت این عنوان مشهور است و کسانی چون فروید و یونگ و فروم و اسکینر و پیروانشان بدان مشهورند، ربطی به شناخت روان انسان ندارد و بلکه حد اکثر واکنش روان در تن و اعصاب و رفتارهای بشر است. و آنچه که امروز موسوم به روان درمانی می باشد، مثل سایر علوم پزشکی، فقط مبارزه فیزیکی با نشانه های بیماری است و با اصل بیماری بیگانه می باشد. آنچه که روان نامیده می شود در قاموس اسلامی همان نفس است و لذا این علم جز در قلمرو معرفت نفس حاصل نمی آید و علمی نیست که به صرف ده‌ها سال تحصیل در مدرسه عاید کسی گردد. دانشجوی این علم بایستی قبل از هر چیزی انسانی مؤمن به خدا و دین و اخلاقیات و اهل تزکیه و معرفت باشد. در غیر این صورت فارغ التحصیلان این رشته ها مبدل به شیاطینی می شوند که جز توجیه و تقدیس پلیدی هنری دیگر ندارند، همان گونه که امروزه شاهدیم. مشاور درمانی. مشاور درمانی در صورتی میتواند به راستی منجر به حل مشکلاتی شود که هر فردی به همراه طرف مقابل ادعایش، یعنی همسر، فرزند و غیره، به یک مشاور رجوع کند. عموماً اینطور نیست. ولذا مشاور درمانی مبدل به یک خودفریبی بزرگتری می شود که فرد مشاور فقط در خدمت هوس‌ها و ادعاها و مکرهای رجوع کننده است و یک مشاوره شیطانی رخ می دهد و شیطنت پروار می شود. و این گونه است که همه دفترهای مشاوره های روانی، حقوقی و تربیتی مبدل به کانونهای پلیدی شده است. مشاوره‌های پارلمانی نیز کمابیش از همین دست است. امر به مشاوره در قرآن کریم در آیه معروف دارای دو ویژگی است: ایمان و خشوع. یعنی مشاوره بین مؤمنان، آن هم در حالت خشوع، ثمر بخش است. به همین دلیل مجالس اکثر کشورهای جهان عرصه طراحی پلیدی‌ها و مفاسد و غارت ملل است. مشاوره حقیقی در سنت اسلامی فقط در رابطه یک مراد و مرید ثمر بخش است و به حقی میرسد که یک طرفش عارفی وارسته و طرف دیگر مریدی صدیق است و قصد اصلاح خود را دارد، نه اصلاح دیگران. مشاوره جهت تغییر دادن دیگری امری مهمل و بلکه شیطانی است و فقط به پیچیده تر شدن اوضاع می انجامد. آنگاه که چند مؤمن راز دل گویند، خداوند آنان را هدایت می کند. این است منطق مشاوره در معرفت قرآنی. مشاوره یک تخصص علمی فنی نیست، بلکه عرفان نفس به همراه ایمان و اخلاص و عشق به مردم است. فلسفه خانواده درمانی. حدود 20 سال پیش از این، قبل از آن که اصلاً اصطلاح خانواده درمانی در فرهنگ ما به گوش کسی رسیده باشد، ما این روش درمان را آغاز کردیم که با موفقیتی خارق العاده همراه شد. ولی متاسفانه سازمان بهزیستی که تحت نظرش کار می کردیم از برنامه ما به دلایل حمایت نکرد، و بلکه خانواده درمانی بدین معناست که یک فرد بیمار جسمی یا روانی امکان درمان قطعی و ریشه‌ای و پایدار ندارد، الا اینکه خانواده او نیز در این درمانگری یاری دهند و بلکه خود نیز تحت درمان قرار گیرند و دچار یک ارتقای فرهنگی شوند. این بدان معناست که یک فرد بیمار نشانه آشکار شده بیماری مزمن و پنهان یک خانواده است و به قول معروف یک سیمپتوم است و تمامیت بیمار نیست، مثل یک قده چرکی که از بدن آشکار می شود و نشانه عفونت بدن است و با برداشتن آن قده نه تنها مشکلی حل نمی شود که چه بسا سرعت رشد بیماری بیشتر شده و آن مرض تعمیق و لاعلاج تر می شود. خانواده درمانی بدان گونه که ما آغاز کردیم برخاست از معرفت نفس و عرفان اجتماعی و تجربه شخصی بود، ولی آنچه که امروزه به تازگی به بازار آمده است مثل سایر علوم درمانی و تربیتی یک وارده دربست آمریکایی است و لذا هیچ فایده ای به حال جامعه ما ندارد و بلکه خود تبدیل به یک مرض فرهنگی می شود. مثل انرژی درمانی و طب سوزنی و گیاه درمانی و امثال هم که جملگی واردات خارجی بودند که از آمریکا و چین و ژاپن وارد شدند. خانواده درمانی در یک کلمه محبت درمانی است. یک فرد اگر منهای خانواده اش درمان شود، برای حفظ سلامت خود بایستی از خانواده اش جدا شود، وگرنه خانواده بیمارش تا به تحمل سلامت او را نخواهد داشت. بازخوانی یک پرونده عرفان درمانی. سنگی که زنده شد. زن جوانی که پزشک بود در سیر و سلوک درمانی من وارد شد، آن هم به طرزی ناخواسته و کمابیش اتفاقی و جبری. در نخستین برخورد وی را متکبرترین بشری یافتم که در عمرم دیده بودم، تکبری که وی را به خفقان انداخته و از وجودش لبریز بود و توان سامان بخشیدن به آن را نیز نداشت. به تجربه دانستم که از منظر یک طبیب او بیماری ویژه است که دارای انواعی از امراض خاد و مزمن جسمانی و روانی می باشد، ولی تکبر و غرورش چنان بود که او حتی امکان درک و تصدیق امراضش را هم نمی داد، تا چه رسد به این که در صدد علاج آنها باشد. هرچند که بعد از نخستین دیدار اتفاقی به شدت از من فراری شد، ولی هرچند وقت یک بار به طرزی حیرت آور و ناخواسته به نزد من می آمد و گویی که نیرویی از اعماقش علی رغم میلش او را به سمت من می کشانید، ولذا در هر رویارویی با من دچار تشنج و افسار گسیختگی شدید تو هم با رفتارهای کاملا غیر عادی و جاهلانه و وحشی تا سرحد تهاجم به من می شد و هر بار این وضع تکرار می شد، ولذا با شدتی بیش از پیش از من می گریخت تا نوبتی دیگر. پرواضح بود که خداوند وی را زنجیر نموده و به سویم می آورد تا علاجش کنم. او جسمن و روحن رنجورترین پزشکی بود که می توانست وجود داشته باشد، ولذا با حرفه خود نیز به بنبست کامل رسیده بود و کمترین موفقیتی حتی در حد تسکین موقتی بیماران هم نداشت، زیرا حداقل عاطفه‌ای که لازمه کار طبابت بود در وی نبود. او دارای قلبی کاملا منجمد و مرده بود و ذهنی مطلقاً کافر و زنانیتی کاملاً عقیم و جسمانیتی شدید شکننده و دارای پوکی شدید استخوان بود. حتی حواس پنجگانه حیوانی نیز در او ناکار و بی‌حس بود، حتی حس لامسه که اساس حواس است در او کرخت بود و گویی که نرمی و زبری را از هم تشخیص نمی‌داد. فرق رنگ سبز و آبی را در نمی یافت و تفاوت عطر گلها را تشخیص نمی داد و بلکه تفاوت بوی تعفن را از بوی گل محمدی در نمی یافت. بر چشمانش گویی خاکستر پاشیده اند و مستمرن نگاهش در سمتهای متفاوت مات می شد و قفل می کرد. دین و اخلاق و تعهد اموری بودند که در وجودش راهی نداشتند. او به راستی یک انسان ساقط شده از غرایز حیوانی بود و در مقامی پست تر از حیوانات میزیست. دوست داشتن در نزد او یک جنون تلقی میشد، زیرا هرگز آن را تجربه نکرده بود. او کلن بیمارتر از آن بود که اصلا میلی به درمان خود داشته باشد. او مرده ای متحرک و مجنون بود. خلاصه این که درمان این بیمار با تلاشی مستمر و بلا وقفه حدود 5 سال به طول انجامید تا تبدیل به یک زن معمولی با غرایز و سلامت جسمی و روانی عادی شد. کل این جریان درمانگری مرحله به مرحله با رویکرد به دین و احکام اخلاقی و شرعی انجام شده بود. به دلیل همه آن امراض که داشت، منفور همه آدم‌های زندگیش از خانواده و نژاد تا همکار و دوست و غیره شده بود که از این وضع هم نجات یافت و لذا به خاندان و روابط عاطفی و عادی خود بازگشت و گام به گام به همراه بهبود و شفایش نسبت به من دچار عداوت و کینه ای فزاینده شد تا آن حد که گویی جز به نابود کردن من راضی نبود و بدین گونه مرخص شد و رفت. او تازه به وادی حیوانیت وارد شده بود و قلب سنگش جان گرفته بود، ولی آدمی در عرصه حیوانیت یک میمون وحشی و خونخوار است. او رفت تا حیوانیت نفس را تجربه کند و هنوز میلی به آدم شدن نداشت، ولی زا تلاش من در جهت آدم نمودنش موجب عداوت شد. منشأ بیماری‌های اعصاب و روان. فلسفه اسلام. سلامت یک معنا و واژه دینی و قرآنی است و به معنای تسلیم بودن است، تسلیم حقایق و ندای وجدان و امر حق. این تسلیم البته معلول معرفت بر این حقایق و امور است، وگرنه آدمی حد اکثر با اکراه و ریا تسلیم است. همه امراض عصبی و روانی و عاطفی بشر حاصل درگیری و استهلاک حاصل از تکبر و انکار حقایق است و تکبر نطفه کفر و القای شیطان در انسان است، زیرا شیطان دشمن سلامت بشر است. جنگ انسان با حقایق فطری درون خودش و با حقایق جهان بیرون منشأ همه امراض اوست، لذا این امراض به مثابه عذابهای حاصل از دین ستیزی اوست. این کبر و انکار و جدال به تدریج موجب ایجاد بخل و حسد و عداوت و کینه شده و دل را که کانون حیات و اراده ذاتی است رنجور و تباه و شقی می سازد و این همان مرض قلب است که در قرآن مذکور می باشد و منشأ همه بیماری‌های عذاب‌آور بشر است. ادامه این بخل و عداوت در ذهن منجر به تشنج و پریشانی و هذیان و خشم و جنون می‌شود و اعصاب را که پیوند دهنده همه ارگان‌های تن و جان هستند به گسست و عقده و افسردگی و ناکارایی می‌کشاند و همین امر نظم و اتحاد درونی اعضا و جوارح را از بین می‌برد و به تدریج این از هم گسستگی موجب ناکارایی کبد و کلیه و معده و غدد می‌شود و امراض خونی پدید می‌آورد. آن که تسلیم امر حق و فطرت دینی می‌شود، کل جهان بیرون تسلیم او می‌شود. از بین رفتن این اتحاد موجب از بین رفتن سیستم دفاعی بدن در قبال امراض و تهاجمات بیرونی و بیماری‌های مصری می شود و این به معنای از بین رفتن ایمان تن و جان است که منشأ امنیت وجود می باشد. گزارش یک پرونده درمان عرفانی. حدود 15 سال قبل جوانی به نام کافه مبتلا به قده بدخیم سرطان در فک خود شده بود که از شانس خود قبل از جراحی به نزد این جانب آمد و در جریان عرفانی درمانی کاملا معالجه شد و هیچ اثری از آن قده باقی نماند و ایشان رفت. اندکی بعد از کسانی شنیدم که کتاب ماری خوریای پزشکی تعریف این جانب را به مضحکه و انکار گرفته بود که البته باور نکردم. ولی 15 سال بعد از آن درمان به ناگاه دچار ضعف شدید می شود و در رجوع به پزشک مبتلا به سرطان خون تشخیص داده شده و بلافاصله جهت شیمی درمانی بستری شده و فردای آن روز جسدش تحویل خانواده‌اش می گردد. این جوان بعدها اصل بیماری درمان شده خود را نیز منکر شده بود، چرا که تصدیق این امر موجب اطاعتش از دین و معرفت می شد و او میلی به این کار نداشت و به جای آن به شعر و شاعری روی آورده بود که این است عرفان. خستگی مزمن، بیماری آخر الزمان. آخر الزمان عرصه ظهور انواع امراض حیرت آور و بی سابقه و لاعلاج است که علاجش جز با نور معرفت ممکن نمی آید. یکی از این امراض جدید که بعد از ایدز به قلمرو به تحقیقات پزشکی وارد شده و کل علمای این علم را حیران ساخته، مرضی است که به خستگی مزمن موسوم است که در یکی 2 دهه اخیر در سراسر جهان مدرن به سرعت در حال شیوع است و انتشار این بیماری آنقدر سریع است که حدس زده می شود که یک مرض مصری باشد، هرچند که هیچ ویروسی هم درباره این مرض پیدا نشده است و بلکه هنوز نتوانستند این مرض را در جایگاه علمی آن قرار دهند که آیا یک مرض روانی است یا جسمانی و یا یک مرض روان تنی. این بیماری در هر فردی به نوع خاصی بروز می کند و لذا حدس می زنند که مربوط به اختلال سیستم ایمنی بدن باشد. ولی ویژگی مشترک همه این مبتلایان احساس پیری و خستگی و کوفتگی و افسردگی دوران کهولت است، در حالی که حتی کودکان را هم مبتلا می کند و میل به بازی و نشاط را در آنان نابود می سازد. اگر آخر الزمان را به معنای پایان عمر تاریخی بشر بر روی زمین بدانیم، پس این بیماری را بایستی بیماری آخر الزمان بنامیم و لذا درمانش هم چیزی جز خروج از تاریخ تمدن بشری نیست و این خروج یک خروج عرفانی و روانی است. بشر خیلی پیر شده است. همه مسائل بشر مدرن جز از دیدگاه آخر الزمان قابل فهم و علاج نیست. معنای جامعه درمانی. یکی از فراورده های علمی عصر جدید علارغم نفس کافرانه بشر مدرن این است که در همه راه و روش های خوشبختی و سلامت جهت ارضای افراد به بنبست رسیده و جبران به روش های جمعی روی آورده است، هرچند که به واسطه نگرش کافرانه و خودپرستانه این روش های جمعی هم ناکارآمد هستند، ولی اصل این روی کرد برحق است. به همین دلیل مهمترین علمی که در عرصه علوم انسانی پدید آمده است، علوم اجتماعی هستند که تقریباً همه شاخه‌های دیگر را تحت شعاع قرار دادند، حتی روانشناسی و علم پزشکی و علوم تربیتی را. این بدان معناست که هیچ معنا و ارزشی به خودی خود در یک فرد ممکن نمی آید الا به میزان تلاشی که در جهت احیا و تأمین این ارزش در جمع و جامعه می کند. این مسئله حتی شامل حال ارزش‌های اخلاقی هم می شود. این یک اصل دینی است که جبران در قلمرو به تجربه علمی و کافرانه بشر هم خودنمایی می کند و دال بر حق از خودگذشتگی و ایثار و نوع دوستی و محبت و شفاعت است. این بدان معناست که خوشبختی و سعادت و سلامت امری جمعی و بلکه تاریخی است و حتی سعادت و رستگاری اخروی فرد هم نهایتاً در گرو بخشودگی کل جامعه بشری است و این راز مسئله شفاعت است که در نزد انبیا و اولیا و مؤمنین نهفته است. به همین دلیل است که مخصوصاً امروزه به وضوح دیده می شود که همه بدبختی ها و مفاسد و امراض بشری به گونه ای مصری هستند: اعتیاد، ایدز، تورم، ناامنی، تروریسم، طلاق و جنون. لذا انسان مجبور است برای نجات خودش هم که شده به نجات دیگران بیندیشد و تلاش کند، زیرا به قول قرآن کریم کل مردمان از نفس واحده اند. برکات امراض لاعلاج. آنان که به امراض لاعلاج و مهلک مبتلا می شوند که مرگشان حتمی است، به لحاظی خوش شانس ترین آدم ها هستند، زیرا در واقع زمان تقریبی مرگشان اعلان شده و امکان توبه کردن دارند و امکان جبران بسیاری از خطاها و گناهان را می‌یابند و این مرگ با اعلان قبلی و با برنامه ریزی است. این مهلتی ویژه برای انسان آخر الزمان است که انسان کافر و ناباور به مرگ و آخرت است، به شرط اینکه به شیطان وعده‌های پزشکی مبتلا نشود و فریب نخورد. به لحاظی دیگر هم برای انسان مدرن که هر کاری را با برنامه ریزی قبلی انجام می دهد، مرگ با برنامه قبلی هم ممکن شده است که البته بدین لحاظ یک عذاب عظیم است برای کسی که اهل توبه نباشد. امراض معروف بلا علاج آستانه توفیق اجباری و روی کرد به خداست به طور کامل و خالص. بسیاری از بیماران لاعلاج و طرد شده از جهان پزشکی و رمادی به سراغ من آمدند که به یاد و قوه الهی شفا یافته و برای اولین بار ایمان آوردند. در واقع امراض لاعلاج زنجیری است که خداوند به گردن بنده‌ای انداخته و به سوی خودش می کشاند، پس یک لطف عظیم محسوب می شود. بد به حال آن بیمار لاعلاجی که خودش را تسلیم دوزخ پزشکی و انواع درمانی های مدرن و یا رمالی ها می کند. بیمار لاعلاج باید تسلیم بیماری خود شود تا شفا یابد و از این شفا هدایت گردد. این همان تسلیم خدا شدن است. مرضی به نام بیش فعال. این نیز از رندی ها و بلکه دجالیت تمدن مدرن در قلمرو علوم تربیتی و درمانی است که آنگاه که یک مرضی و جنونی همگیر شد و از پس فهم و علاجش بر نیامد، یک نام وارونه بر آن نهاده و آن را به حساب پیشرفت و نبوغ عصر مدرنیسم می گذارد. حرص و شهوات زودرس و تمام خواهی های بچه های خیال باف تلویزیونی کامپیوتری عصر جدید را تحت عنوان بیش فعال توجیه و تقدیس می کند و بلوغ زودرس، جهانخواری زودرس و مفاسد زودرس را شاخصه ای از افتخارات مدرنیسم تلقی می کند. و این است که والدین بیچاره سرگردان میمانند که آیا بچه‌شان نابغه است یا دیوانه؟ آیا باید تشویق و حمایت شود یا تنبیه و معالجه؟ و اما در واقع آنچه که بیش فعال نامیده شده، عقب ماندگی عقل دوران کودکی است. روانکاوی های مالی خوریایی و مشاور درمانی های مشابهش بی تردید بر حسب تمایل غریزی والدین و تبرئه خود از عدم تشخیص بیماری جانب نبوغ را می گیرند و بدین گونه به زودی شاهد پیدایش نسلی دیوانه ایم که باید نابغه به حساب آیند. این نیز از نشانه های عصر آخر الزمان است که به قول علی علیه السلام عاقلان را مجنون خوانند و دیوانگان را دانشمند. و اما جوامع اسلامی که هنوز الفبای شعور و اخلاق یادشان نرفته دچار چه سرنوشتی اسکیزوفرنیک خواهند شد که برزخی بین عقل و جنون است. هنگامی که جنون به حساب نبوغ آید حتما ایمان هم به حساب کفر می آید و بالعکس. و آنگاه وقاحت به حساب صداقت می آید و جنایت هم به حساب خدمت. عرفان درمانی و درمان عرفانی. عرفان درمانی به معنای درمان کردن امراض به واسطه فوت و فنهای عرفانی و دینی نیست که این خود جز استمرار خرافات نیست و جز جیب و جان و عقل مردم را غارت نمی کند. عرفان درمانی در معنای درمان عرفانی واضح تر است، یعنی درمان نظام معرفتی و فکری و قضاوتی و ادراک فرد بیمار، و این به معنای ارتقای فرهنگ و روان بیمار است، منتها به واسطه شناساندن ماهیت درونی و عملکرد فرد به خودش، یعنی روبرو نمودن فرد با باطن احساسات و انکار و باورهای خودش، یعنی عرفانی کردن ذهن بیمار و او را اهل خودشناسی نمودن. ما با ارائه حدود 2000 مقاله عرفانی و حدود 70 جلد کتاب و رساله های عرفانی به زبان ساده و عامیانه اصول و ارکان کلی و مشترک نفس مردم را بر اساس باورها و فرهنگ خودشان در مقابل رویشان قرار داده ایم و بنابراین تنها شعار درمانی ما این است: تصدیق کنید تا شفا یابید. همین و بس. فردی که به راستی حقایق نفس خود را از طریق مطالعه آثار ما تصدیق کند، نخستین موج درمان را در خود آغاز کرده است و بسیاری از همین طریق به درمان قطعی رسیدند و انگشت شماری در موارد پیچیده تر به طور خصوصی با ما تماس گرفته و راه نمایی می شوند. بنابراین اساس اخلاقی عرفان درمانی صدق است، ولذا این درمان توامن موجب احیای اخلاق و دین نیز می شود و دین درمانی نیز محسوب می گردد. ام المسائل بهداشت و درمان مدرن. مهمترین مسئله پیش روی علوم بهداشتی و درمانی در عصر جدید کاهش و انهدام سیستم ایمیونولوژی بدن انسان است که منشأ پیدایش امراض مصری لاعلاج مثل آنفولانزاها، هپاتیتها، ایدز، ایبولا و امثال هم می باشد. این مسئله از قدیم تا کنون منشأ اصلی بیماری های لاعلاج بوده است و حتی بیماری های ساده تر و علاج پذیر. امروز به تدریج در جریان تشخیص پزشکی همه امراض به منشأ ویروس باز می گردند که در مرحله نخست برخی از اعضا و جوارح را دچار مشکل ایمنی می کند و سپس این انهدام سیستم ایمنیولوژی به کل بدن سرایت می کند و در واقع نهایتاً سلول ها دچار این انهدام می شوند. یعنی این انهدام ذاتی می شود. بزرگترین مسئله تمدن مدرن در همه عرصه ها چیزی جز بحران ایمنی نیست. مسئله ذریب ایمنی حرف اول و آخر در کل این تمدن است. یعنی هیچ ایده و عمل و برنامه ریزی و نظام علمی و اقتصادی و سیاسی و درمانی و فرهنگی از امنیت برخوردار نیست و هر پارامتر افزایش یا کنترل ایمنی مولد یک ویروس فیزیکی یا متافیزیکی ضد ایمنی است، مثل مسئله ویروس کامپیوتری که هر ضد ویروس منشأ یک ویروس نامرئی‌تر و مهلک‌تر می‌شود. همین مسئله در نظام واکسن‌ها در دانش پزشکی رخ نموده است و نیز در عرصه سیاست و اقتصاد و فرهنگ و تسهیلات و نظام امنیت سیاسی حکومت‌ها و ابرقدرت‌ها، و این داله بر انحطاط و انهدام ایمان بشر مدرن است. ایمان به معنای روح امنیت در انسان. انسان مدرن به میزانی که برای سعادت و بقای خود متوسل به غیر خود یا خدا می شود، ایمنیش در خطر قرار می گیرد. در واقع ذات مدرنیسم و تکنولوژیسم بر اصالت ناامنی و کفر استوار است. خانواده درمانی، فامیلی تراپی. خانواده درمانی نیز از جمله اصطلاحاتی است که در مکتب عرفان درمانی تبیین و تدوین شده است و برای نخستین بار در این نشریه به کار می رود و آن عبارت است از درمان انواع امراض و ناهنجاری های جسمی، عصبی، روانی، تربیتی و عاطفی به طور جمعی در درون خانواده و تحت درمانگری یک عرفان درمانگر مجرب و صدیق. بخش عمده ای از مقالات ما در این نشریه به همین روش درمانی اختصاص داشته است، همانطور که در تجربه درمانگری هم اکثر امراض لاعلاج را به طور گروهی و به یاری کل اعضای یک خانواده علاج نموده ایم. درمانی ریشه‌ای فقط درمان خانوادگی است. از آنجا که همه امراض و رنج‌های بشری دارای ذاتی عاطفی یعنی روحی هستند و از آنجا که انسانیت بشر حاصل گرد همایی یا مدنیت است و هسته مرکزی و دائمی این رابطه در خانواده قرار دارد، لذا فقط از طریق نقب زدن به عمق روابط درون خانواده میتوان به رگ و ریشه‌های امراض دست یافت و به یاری دیگر علاج نمود. اعضای یک خانواده نسبت به همدیگر کورند، زیرا غرق در نیازهای گوناگون می باشند. لذا بدون وجود یک عرفان درمانگر صدیق از خارج خانواده، امکان تابیدن نوری به قلب این ثقیل ترین ظلمت امکان ناپذیر است. درست به همین دلیل است که الفبای احکام دینی و اخلاق و حقوق مدنی از روابط خانوادگی برخواسته است تا به درون ظلمت روابط خانوادگی نور تابیده شود. خانواده تاریک‌ترین و رنجورترین هسته جامعه و مدنیت است و لذا کارخانه همه امراض می باشد. آویشن شراب حلال، معرفی یک گیاه معجزه‌آسا. آویشن به لحاظ فرهنگ دارویی یک گیاه کاملا ایرانی و از مکاشفات خارق العاده ابن سینا می باشد. مصرف دم کرده این گیاه به طور روزمره به عنوان نوعی چای خواصی بسیار بهتر از چای را دارد و علاوه بر این موجب پیشگیری و درمان معجزه آسای صدها بیماری است و مصرف زیاده از حد آن فقط برای فشار خون خیلی بالا دارای عوارضی مثل تپش قلب و سرگیجه است که بهتر است رقیق‌تر مصرف شود و یا به همراه مقداری آب لیمو این عارضه جانبی هم منتفی می شود. و بدین لحاظ یکی از بی‌عارضه‌ترین گیاهان دارویی است و فقط برای کسانی که دارای طبع به اصطلاح سرد هستند و خوراکی‌های طبع گرم به طبیعت آنها نمی‌سازد، مصرف انواع مرکبات این مشکل را برطرف می‌سازد، زیرا آبیشن دارای طبعی آتشین است و موجب نوعی مستی و سرخوشی سالم می‌گردد. به همین دلیل ابن سینا به آن شراب حلال لقب داده است. خواص بهداشتی و درمانی: سرماخوردگی، آنفولانزا، آنژین، آسم، سل، سینوزیت، میگرن، سوء هاضمه، نفخ، ناکارآمدی کبد و کلیه، سنگ کلیه، انسداد مجاری ادراری، سنگ مثانه، پالایش کننده خون و درمان چربی و اوره و قند و غلظت خون، پاکسازی شریان‌ها و رفع انسداد عروق، ضد عفونی کننده دهان و مجاری گوارشی، مبارزه با انگل‌های روده، نارسایی خون، دردهای روماتیسمی و تسلب عصبی، درمان بیخوابی، تشنج، رعشه و انواع سر، رفع ناتوانی جنسی و تسریع کننده عادت زنانه و تسریع در ترک اعتیاد و همچنین شستشوی بدن، جهت لکه ها و قارچ های پوستی و شستشوی چشم و گوش و اشتها آور و کمک به خونسازی و همچنین برای پیشگیری و درمان انواع بیماری های قلبی و از جمله سکته ها داروی معجزه بخش و بی‌عارضه است. امروز بر حسب معرفی ابن سینا در کتاب قانون، این گیاه در سراسر اروپا به صورت چای در اکثر خانه ها مصرف می شود. مصرف دم کرده آبیشن به همراه عسل طبیعی و لیموی تازه مؤثرترین درمان انواع سرماخوردگی ها شناخته شده است و بسیاری از امراض گوارشی و تنفسی و ویروسی و عفونی و خونی را پیشگیری می نماید. آبیشن را به عنوان یک چای اصیل ایرانی و نشاط‌آور وارد فرهنگ غذایی خود نمایید. رازی در علم طب: اساسی ترین خاصیت هر دارویی نه در خود ماده دارو، بلکه در کسی است که آن دارو را تجویز می کند، یعنی طبیب. اصلاً کل تاریخ پزشکی دارویی بر این مبنا پدید آمده است. حقیقت این است که راز شفای بیمار در دل طبیب است. یک طبیب یا شفا دهنده است و یا عذاب کننده و یا بی خاصیت است و این امر ربط چندانی به خود دارو ندارد، هرچند که نوع دارو و روش درمانی هم که تجویز می شود منوط به معرفت و علم و بصیرت طبیب است که برخاست از شرافت و عشق او به سلامت مردم است. این تجربه را مردم سراسر جهان به خوبی دریافتند و به آن باور دارند که در خاصیت دست طبیب این حقیقت را اعتراف می کنند. علم پزشکی مثل تیغی است که هم می تواند مریض را بکشد و هم مرض را، و این به ماهیت پزشک مربوط است که این علم را با چه نیتی فرا گرفته است. پزشکی که به عشق علم و معرفت و خدمت به سعادت مردم درس خوانده باشد، ماهیتی پیام بربار دارد و چون این پزشکی در عصر جدید یک کیمیاست. آن که به قصد شهرت و ریاست و ثروت و عیاشی وارد مدرسه پزشکی می شود، هرچه از آب درآید طبیب جان مردم نمی تواند بود، هرچند آن که به نیت دنیوی طبیب شده به راستی هیچ علم عمیقی هم نیاموخته است، الا تعدادی اصطلاحات و اسامی دارویی و فیزیکی و برخی فوت و فن جراحی. چند نسخه نجات. توبه از گناهان تنها روش علاج قطعی همه عذابها. لقمه ای نان حلال تنها داروی شفا بخش بیماری ها. قطع روابط ریایی تنها داروی آرام بخش اعصاب و روان. ترک تهمت ناحق تنها راه رهایی از بدبینی و شک. ترک بیمه ها تنها راه نجات از بیم ها. قطع امید از پزشک تنها راه فائق آمدن بر درد ها. ساده زیستی تنها روش چیره شدن بر آتش حسد. گوش بستن بر حرف مردمان تنها داروی خواب خوش و آرام. چشم بستن بر تلویزیون تنها راه نجات از توهم و مالیخولیای مدرن. خود شناسی تنها راه رهایی از شرک و نفاق. خود را علت سرنوشت خود دانستن تنها راه رهایی از ظلم. دل کندن از عزیزان تنها راه نجات از بغض و کینه. دوستی با اهل اخلاص و یقین تنها راه عملی ساختن عقل خیش. مایوس بودن از همه عالم تنها راه خداپرستی خالصانه. دست و دل شستن از مالکیت ها تنها راه رهایی روح.